أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به درمان ضعف است، ضعف عمومی است. عرض شد که منشأ ضعف و قوت بدن قلوه پیست، این پی که دور قلوه به وجود میاد و دور قلوه میگیره، این منشأ ضعف است و منشأ قوت است. علامت قوت هم شاید از روایات این معنا به دست بیاریم که علامت قوت بدن جهوری بودن صداست. صدای انسان اگر جهوری باشد و تن صدا بالا باشد، این نشانه قوت بدن است و نیرومندی بدن. یه تلازمی بین این دوتاست و این قلوه پی زمانی که زیاد باشد هم بدن را تقویت میکند، هم تن صدا را بالا میبرد. این یه نکته. نکته دیگری این است که چیزهایی که قلوه پی را زیاد میکند باید مصرف بشه در راستای تقویت بدن. یکی از این چیزها در روایات ما نوره، استفاده از نوره، بله، مالیدن نوره به بدن، مثلا کل بدن. اونی که در روایات آمده مالیدن نوره به کل بدن است. کل بدن باید مالیده بشه. البته در جاهایی که مو هست این مسلمه و جای بحثی نیست، ممکنه این هم تأثیری داشته باشه در رشد قلوه پی، سبب رشد قلوه پی هم میشه. همین مقدار جاهایی که مو هست، موهای زائد است. روایتش رو میخونیم. میفرماید بله، صدو درسته، بله، روایتش را بخونیم. فرماید النوره تزیدو فی ماء الصلب، نوره آب کمر را زیاد میکند و تقوی البدن، بدن را تقویت میکند و تزیدو فی شحم الکلیتین، قلوه پی را زیاد میکند، پی قلوه را زیاد میکند و تسمن البدن، بدن را چاق میکند، چاقی بدن را زیاد میکند و سمن البدن. این یه مورد. مورد دیگری است که قلوه پی را زیاد میکند و به دنبال او بدن را تقویت میکند، شیر گاو است. روایت شه اینجا نیاوردیم. فإنها در روایت یکسو الکلیتین الشحم، باعث میشه که کلیه و قلوه با پی پوشیده بشه. یکسو الکلیتین الشحم فإنه دباغ المعده، راجع به شیرگاو میفرماید فإنه دباغ المعده، دباغی معده و سبب رشد قلوه پی میشود. پس قلوه پی هم، بله، دو چیز در روایات ما، شاید چیزهای دیگه هم باشه، باعث رشدش و نموش و زیاد شدنش دو چیز، یکی نوره و دیگری شیرگاو است. بله، نوره اگر طبیعی باشه حساسیت نداره، اگر حساسیت داشته باشد اول روغن مالی کنه با روغن بنفشه بعد نوره استفاده کنه. خیلی خوب. و اما راجع به چیزهایی که قلوپی را آب میکنه و کم میکنه باید پرهیز کرد. سه چیز در روایات ما ذکر شده. اولین چیزی است که اینه که انسان زیاد به حمام بره، هر روز حمام رفتن قلوپی را آب میکنه و به دنبال او بدن را ضعیف میکنه. در روایت میفرماید بله، الحمام یوم و یوم لا یکثر اللحم، حمام روز در میان سبب زیاد شدن گوشت بدن میشه. و ادمانه فی کل یوم، ادمان حمام به طور مداوم به حمام رفتن، یذهب شحم الکلیتین، قلوپی را از بین میبرد و آب میکند. این اولین چیزی است که قلوپی را کم میکند. دومین چیز خوابیدن در حمام است. در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا تضطجع فی الحمام، در حمام دراز نکش و نخواب، فانه یذیب شحم الکلیتین، زیرا این کار قلوپی را آب میکند. سومی میفرماید تکیه نده در حمام به دیوار، به چیزی دیگر تکیه نده. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه لا تتکی فی الحمام، در حمام تکیه نده به دیوار یا مثل همون دراز کشیدن، فانه یذیب شحم الکلیتین، این پیه قلوه را آب میکند. پس باید پرهیز کرد از این چیزها. شاید علتش اینه کلن گرمی و گرم کردن کلیه به خصوص شاید قلوپی را آب کند. خب بیشتر حمام و دراز کشیدن در حمام و تکیه دادن در حمام، یعنی اگر صرفا محل کلیه، موضع کلیه گرم بشه، این سبب میشه که قلوپی آب بشه. شاید مثلا میتونیم این سرایت بدیم به موارد دیگر، مثل تکیه کردن به بخاری، تکیه دادن به بخاری و کسی تکیه بده به بخاری. خب این گرمایی است که فقط اون منطقه را میگیره، فقط منطقه کلیه و قلوه را میگیره، بعید نیست این قلوپی را آب کند. پس این معلول حرارت است. پی یه جوریست که خیلی زود آب میشه. بله، آفتاب هم البته میگن آفتاب، پشت به آفتاب بشینید. بله، آره، حالا یه شالی، البته این بحثه، حالا روایتش من ندیدم که مستحب، علما این کار را میکنن ولی روایتی ندیدم که میگه شال ببندید روی کمر. خوبه، خوبیش از این جهت که کلیه را یه مقداری گرم میکنه و تا سرما نخوره، چون کلیه خیلی حساس است و خیلی زود سرما میخوره. خیلی خوب، حالا بحث راجع به درمان ضعف و سستی بدن است. اولین چیز این است که باید کاری کنیم که قلوپی زیاد بشه، پی قلوه زیاد بشه، چون راز قوت بدن همون گون که عرض شد در قلوپی است. یه سری اموری که انسان را تقویت میکنه، یکی از این امور گوشت است. این گوشت خوردن گوشت خیلی مفیده. ای میگن گوشت نخورید، گوشت قرمز نخورید، این تبلیغ خوبی نیستش. میگن خامخاری کنید. این حداقل کاری که این خامخاری میکند این است که بینایی انسان را ضعیف میکند، شنوایی انسان را ضعیف میکند، قوت انسان را میکاهد. روایتی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود اکل اللحمی، خوردن گوشت، یزید و فی السمع، شنوائی را زیاد میکند، و البصر، بینایی را زیاد میکند، و القوه، نیروی انسان و قدرت انسان را زیاد میکند. پس اگر مواجه شدید با یک کسی است که بیناییش ضعیف شده، مرتب بیناییش داره کم و کمتر بشه، یا شنواییش به این شکل، بدان این از گوشت نخوردن است. باید سفارش کرد به گوشت خوردن. گوشت خوردن در این زمینه بینایی و شنوایی را تقویت میکند. بله، این اولی بود. دومی، بهترین تقویت کننده بدن و بهترین تقویت کننده قلب خوردن گوشت با شیر، یعنی گوشتی که با شیر پخته بشه، نه با آب. گوشتی که با شیر پخته میشه خیلی خوب، این خیلی مهمه. و خود شیر البته به خصوص شیر گاو، بیشتر مراد شیر گاو، و شیر گاو خودش قلوپی را زیاد میکند. گوشت هم الان خوندیم که بدن را تقویت میکند. پس اگر این دوتا با هم جمع بشن، اینها سبب تقویت بدن میشن. روایات زیادی داریم، شاید از مجموع روایات استفاده بشه که این حالت پاک کنندگی داره، پاک سازی میکنه بدن و به دنبال او بدن را تقویت میکنه. یه رو بله، ماست که نه، ماست فرماید. یکی سوال میکنه هی المضیره، یعنی گوشتی که با ماس پخته میشه؟ امام نه، میفرماید نه، گوشت با لبن الحليب، همون شیر، نه ضرر نداره. روایت یک قضایی به نام مضیره قبلا درست میکردن، اون هم با گوشت و ماس است، هیچ مشکلی ندارد. به عقیده بنده مثل گوشت شیر هم تقویت کننده است. بله، ببین، هر وقت انسان احساس ضعف کند، بدنش ضعیف بشه و سست بشه، هر وقت این مسئله پیش بیاد یا قلبش ضعیف بشه، اینایی که مشکل قلبی دارن و قلبشون درصدی کار بکنه، 30%، 20%، بهترین درمانش یکی همین شیر و گوشت و دیگری به است که خواهیم خوند. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، اذا ضعف المسلم، هرگاه مسلمان ضعیف بشه، ببین زمانش هم معین میکنه، موقع لزوم، هرگاه انسان ضعیف بشه، فلیاکل اللحم واللبن، این چیزی که چیزی نیست که انسان همیشه بخوره، این به موقع لزوم باید مصرف میشه. اذا ضعف المسلم، زمانی که مسلمان ضعیف میشه، فلیاکل اللحم باللبن، خیلی خوب، این گوشت و شیر ضعف را درمان میکند. حتی اون ضعفی است که به علت پیری و کهولت سن باشه. بله، چون روایت بله توجیم. نه نه، ظاهران خصوص، البته چون امام این سفارش را به مسلمان میکنه. بله، نه نه، اگر خوب درست بشه خیلی هم خوشمزه است. الان در بعضی کشورهای دنیا اینا به عنوان یک خورش مصرف میکنن، چون عادت نکردی بهش برات خوشمزه. ببین، شما قضای هر شهری که بری خیلی به خوشایندت نیست، چون بهش عادت نکردی. این عادت میخواد. حالا به عنوان درمان و دارو مصرف بشه. خیلی خوب، این عرض شد که ضعفی که ناشی از پیری و پیرهای مایی که نوعاً ضعیفند و ناتوانند، بهترین درمانش همین، بهترین درمانشون همون شیر با گوشت است. یه روایتی داریم که ان نبی من الانبیا، یکی از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف شکایت کرد، شکا الالله الضعف، فامره، خداوند به او امر فرمود، به اکل اللحم باللبن، به او امر فرمود که گوش را با شیر بخورد. خیلی خوب، روایات ما می فرماید این پیامبر این حضرت نوح بوده. خب شاید این هم راز طول عمرم هست، خوردن گوشتی که با شیر پخته میشه راز طول عمر هم هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرش امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ان رسول الله قال، پیامبر فرمودند شكا نوح علیه السلام، حضرت نوح شکایت کرد به سوی پروردگارش، به سوی خدا تبارک و تعالی، ضعف، بله ضعف بدنه، از ضعف بدنش شکایت کرد. فاوحى الله تعالی الیه ان اطبخ اللحم باللبن. ببین روایات ما، باقیه روایات میگه کل اللحم باللبن. شاید کسی شک کنه که شیر باید مثلا گوشت با شیر پخته بشه، میگه نه، مثلا شیر بخور گوشت هم بخور، مقارنه هم، بحث پختن گوشت با شیر نیست. ولی این روایت تفسیر میکنه، بیان میکنم، فرماند خدا به او وحی فرمود ان اطبخ اللحم باللبن، گوشت را با شیر بپز، فکل هما، این دوتا را بخور، فانی جعلت القوه والبرکه فیهما، زیرا من نیرو، قوت و توانایی را در این دوتا قرار دادم، برکت در این دوتا قرار دادم. خیلی خوب، بهترین گوشت گوشت گوسفند است، بهترین شیر شیر گاو است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید من اصابه ضعف فی قلبه، عرض شد که این دارو و این درمان هم قلب را تقویت میکند و هم بدن. اینایی که ضعف قلب پیدا میکنن، قلبشون در 100 کار میکنه، 30%، 20%، فکر میکنن دیگه راه چاره ای ندارن. یا اینایی که قلبشون بزرگ میشه و فکر میکنن راه چاره ای ندارن، اینایی که اینجوری فکر میکنن راه چاره داره. راه چارهش همون خوردن گوشت با شیر است. بله، من اصابه ضعف فی قلبه، کسی که مبتلا به ضعف قلب می شود او بدنه یا در بدنش، فلیأکل لحم الظعن باللبن، پس گوشت گوسفند. عرض کردیم گوشت گوسفند، این روایت هم تصریح داره، می فرماید گوشت گوسفند را با شیر بخورد، فانه یخرج من اوصاله کل دائن، زیرا این از بدنش، از اعضای بدنش، از تک تک بدنش بیماری ها را خارج میکند، و غائلت، هر مشکلی که در بدن هست خارج میکند، و یقوی جسمه، و بدنش را تقویت میکند، و یشتد بله و یشد لثته، لثشو تقویت میکند. بله، این را میفرماید، بعد میفرماید این دعا را هم بخوند، لا و یقول لا اله الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، یرددها 10 مرات، این را 10 مرتبه بگوید قبل نومه، قبل از آنکه بخوابد، و یسبح تسبیح فاطمه صلوات الله علیها، و یقرأ آیت الکرسی و قل هو الله احد. پس این روایت یه مشکلی حل کرده که چی گوشتی، از این روایت استفاده میشه که مراد گوشت گوسفند است، چی شیری، شاید از این روایت هم استفاده بشه، شیر گوسفند هم مفیده، شاید از این روایت این معنا استفاده بشه که شیر گوسفند هم مفیده، چون لحم الظن باللبن، شاید کسی این استشعار وجود داره که مراد از شیر شیر گوسفند است، ولی بهتر شیر گاو است. در بقیه روایات بفرمای شیر گاو درمان کل بیماری هاست، لانها تدف من کل شجر، چون گاو از تمامی گیاهان دارویی است، تمامی گیاهان تغذیه میکنه. خیلی خوب، پس مهم نکته مهمی که در این روایت داره اینه، میفرماید این کار، خوردن شیر با گوشت، کل بیماری ها را از بدن خارج میکنه. پس علاوه بر این است که تقویت کننده، درمانم هست، بیماری ها، معلولیت ها، مشکلات بدن را خارج میکنه و از این جهت بدن را تقویت میکنه. چون وقتی معلولیت، بیماری از بدن برطرف شد، این بعدش به دنبال او قوت بدن و نیرومندی بدن است. بله، خوندیم گاوی که رنگش قرمز است بهتر از گاوی که رنگش سیاه است، و بیشتر مراد گاو بومی است دیگه. این روایت با بله شاید بشه تعمیم داد به گوشت پرندگان هم بشه، ولی مثل گوشت گاو شامل نمیشه، چون در روایت تصریح شده که این بیماری و بیماری زاست. سومین درمان ضعف بدن و سستی بدن شیر است. شیر هم همین خاصیت را داره. روایتی از عن ابی الحسن الاصفهانی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام نزد امام صادق بودم، فقال له رجل وانا اسمع، يا مردي بامام عرض میکنه و من میشنوم، جعلت فداك اني اجد الضعف في بدني فدايت شوم، من در بدنم ضعف احساس میکنم. قال فقال له امام فرمود عليك باللبن شیر بخور، فانه ينبت اللحم و يشد العظم، گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند. سؤال از ضعف است، جواب از چی؟ از درمان لاغری است. بدن را گوشت را می رویاند و استخوان ها را تقویت می کند. شاید لازمه این کار هم تقویت بدن است، یا ما مجبوریم این را ضعفی که در سؤال آمده معنا کنیم به لاغری و این درمانشه، یا این که بگیم یشد العظم و ینبت اللحم کنایه از تقویت بدن است. خیلی خوب، چهارمین تقویت کننده حلیم هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام علیکم بالهریسه، امام حضرت امیر فرمود که حلیم بخورید، فإنها تنشط للعبادة 40 يوما، زیرا این نشاط میاره، سبب نشاط میشه برای عبادات به مدت 40 روز. و هی المائدة التي انزلت على رسول الله، این همون سفره و همون مائده ای که از آسمان نازل شده بر پیامبر ماست، یه مائده ای بر حضرت عیسی نازل شده که اون ماهی بوده، یه مائده ای بر پیامبر نازل شده حلیم بوده. فرماید حلیم است که حور العین را درست کرده، فرکتها الحور العین، حور العین را درست کرده و آماده کرده و بر پیامبر نازل شده و پیامبر از اون خوردند و تقویت شدند و نیروی 40 مرد پیدا کردند. از پیامبر نقل شده که می‌فرماید، بله حضرت عیسی ماهی بود، بله از پیامبر نقل شده که نزل علی جبرائیل، جبرائیل بر من نازل شده، فامرنی به اکل الهریسه و منو امر کرد به خوردن حلیم، لأشد ظهری، تا اینکه کمرمو تقویت کنم، و اقوا بها علی عبادتی ربی، تا اینکه قدرت پیدا کنم و توانایی پیدا کنم که خدا را پرستش کنم، عبادت کنم. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان نبی من الانبیاء شکا الی الله الضعف، یه پیامبری از پیامبران به سوی خدا از ضعف شکایت کرد، و قلت الجماع، و کم هم بستر شدن است، فامره به اکل الهریسه، خداوند به او امر فرمود که حلیم بخورد. پس این حلیم هم برای هم مقوی کمر، حلیم برای اینایی که مشکل کمر دارن خوبه، تقویت کننده کمر. برای اینایی که ضعف جنسی دارن خوبه. یه بله، برای همین که معروف است ان یطبخ الحب باللحم، پختن گندم یا جو با گوشت، حب بله دانه. خیلی خوب، پس این درمان چهارم بود. درمان پنجم سویق است. این هم تقویت کننده است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید من شرب سویقا 40 صباحا، کسی که سویق می خوره به مدت 40 روز 40 صباح، امتلأت کتفاه قوتا، دو تا کتفش پر از نیرو میشه. پس سویق، سویق نشسته تقویت کننده دست ها و کتف هاست، ولی سویق شسته تقویت کننده پا هاست. اینایی که ضعف پا دارن سویق شسته بخورن، اینهایی که ضعف دست و کتف دارن سویق نشسته بخورن. این هر کدومشون درمان یک قسمت از بدن، قبل این سویق نشسته درمان قسمت بالای بدن و سویق شسته درمان قسمت پایین بدن. حالا این چه حکمتی داره؟ این شستن چه حکمتی داره؟ و سبب چی میشه؟ بالاخره لاقل گرد و خاک این سویق برطرف میشه، نشاستش از بین میره و تنها چیزی که میمونه سبوس و چیزایی که فیتامین داره، از فیتامین بی داره. بشورین 7 مرتبه، در آب بخیسونید، آبش خالی کنید، مجددن در آب بخیسونید و تا 7 مرتبه یا 3 مرتبه روایات مختلفه. بعد این را بذارید در یک پارچه، آبش از بین بره و خوش بشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می فرماید السویق اذا غسلته 7 مرات، سویق در صورتی که 7 مرتبه بشوری، بله مراتین، بعد می فرماید فواید زیادی داره. یه فایدهش و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند، و ینزل القوت فی الساقین، نیرو را در دو ساق پا نازل میکند، و القدمین در دو پا و در دو مچ پا نازل میکند. یه روایتی 3 مرتبه، یه روایتی 7 مرتبه. روشش هم اینه، بعد از آنی که سویق شد، بعد از آنی که تفتادی و تبدیل شد به سویق، چون روایت می فرماید السویق اذا غسلته، نفرموده آرد گندم اذا غسلته، السویق اذا غسلته یعنی وقتی تبدیل شد به سویق، وقتی تفت داده شده و تبدیل شده به سویق، 7 مرتبه بشور. روشش هم اینه، در اون آب بریزید و مخلوط کنید و اجازه بدید تهنشین کند. چون این آرد تفت داده شده، سبوس تفت داده شده است، تهنشین میشه، تبدیل به خمیر نمیشه، تهنشین میشه. تهنشین که شد آبش خالی کن، بعد هم دوباره آب بریز و اون را مخلوط کن و دوباره آبش خالی کن. وقتی تهنشین شد آبش خالی، تا 7 مرتبه. آخرین مرتبه باید در یه پارچه یه چیزی خالیش کنید که آبش بره و یواش یواش خوش بشه و برگرده به سویق خشک. بله، این 5مین درمان بود. 6مین درمان کواکب است. یه بله، کواکب شبیه همون آنشی که در اینجا درست میشه. روایتی عن الولید ابن صبیح ان صادق علیه السلام قال له، امام صادق به ولید فرمود ایو شیء تطعم عیالک فی الشتاء، در زمستان چی چیزی به خانوادت میدی به عنوان قضا، تطعمو به عنوان طعام و قضا؟ قال قلت، عرض کردم اللحم، گوشت. قال ان لم یکن اللحم، امام فرمود اگر گوشت نباشه. قال قلت السمن، عرض کردم روغن زرد. قال ما یمنعک من الکواکب، چرا این قضایی که اسمش کواکب استفاده نمی کنید؟ فانه اقوى فی الجسد، این مقوی تره و در بدن قوی تر است و مقوی ترت. کله یعنی المثلثه، کواکب همون به ترکیب سگانه است. قفیز ارز، یه مقدار برنج، و قفیز حمص، یه مقدار نخود، و قفیز باقلا او غیره، یک قفیز هم باقلا است، یه مقداری هم باقلا، حالا باقلا یا باقلی، یه مقدار باقلی است، او غیره، غیر از باقلی، مانند ماش، مانند عدس، چیزی شبیه به این آش امروزی است. بله، یودق و منتافر قشینه، فرمای اون را باید آسیاب کنید، بکوبید، و یطبخ، و سپس پخته بشه، و یتحسا به عنوان یسوب، کلمه یتحسا به معنی یسوب، فی کل غداتن، هر روز صبح، صبح سبحانتون، قضای صبحتون، این را قرار بدید، این برای بدن مقوی تر است و مفید تر است. بله؟ قفیز پیمانه بله. این 6مین مقویست. 7مین مقوی و مقوی مهم در این زمین است، به است، بهترین تقویت کننده قلب. این افرادی است که قلبشون ضعیف است، ناتوان است، حتی اینایی که ترس دارن به برای اونها درمان است، به برای اونها مفید است، بخصوص اگر با هستش باشه. بله کلن به تقویت کننده روایتی داریم، علیکه به اکل سفرجل، به بخورید، علیکه به اکل سفرجل الحلو، به شیرین بخور، به ترش و کال نخور، به شیرین بخور، و مع حبه با دانش و با هستش، فانه یقوی الضعف، زیرا این کار و خوردن به با دانه ضعف را تقویت میکند، و یطیب المعده، برای معده هم مفیده، معده را طیب طاهر و سالم میکند، و یزکی المعده، معده را بزرگ میکند. تزکیه به معنای طهارت میاد، به معنای بزرگ کردنم میاد. بچه هایی که غذا نمیتونن بخورن، بچه های کوچی که غذا نمیتونن بخورن، یا سریع شیری که میخورن بر میگردونن، میان خانواده ها شکایت میکنن که این بچه یا غذا نمیخوره یا زود بر میگردونه. این علتش کوچکی معده است. درمانش مستفاده از این روایت و روایات دیگر. روایت دیگر میفرماید از سفر جلو یفرج المعده، معده را بزرگ میکنه. بیشتر این رفلکسی که و بر برگردوندن و استفراغی که در بچه ها و در کودکان است معلول کوچکی معده است. و درمانش به است یا آب به، به بچه به بدن، آب به بدن، کارش این است که یوزکی المعده، معده را بزرگ میکنم، یا این است که یفرج المعده، معده را وسیع میکنم. بله مربا به هم خوبه. بله روایت دیگری هم اکل السفرجل یزید فی قوت الرجل، خوردن به نیروی مرد را تقویت میکنه، زیاد میکنه، و یذهب بضعف. بله هر دو، هم خام هم پخته خوبه. بعضی ها مقیدن تو همه غذاهاشون به بذارن، چیز خوبی است، به تقویت کننده است و از میوه هایی که خیلی مدح شده و بیشتر به عنوان درمان و داروست، داروی معده است، درمان معده است، داروی ضعف قلب است، داروی ضعف بدن است. بله برای بدن مفیده، برای ضعف بدن مفیده. نه خودش به بخور، آب به بهش بده. اگر بچه کوچیک باشه و غذاخور نباشه، آب به بهش بدن، زیرا این آب به معده را بزرگ میکنه، معده را تقویت میکنه. خیلی خوب. خب البته چون اینجا کلمه رجل آمده، بفرماید یزید فی قوت الرجل، کلمه رجل آمده، این احتمال هست که مراد نیروی جنسی مرد مراد باشه، والا داعی نداره به مرد اختصاص داده بشه. اگر مقوی عمومی باشه هم برای مرد هم برای زن مفیده، برای هر دوی اونها مفیده. ولی حالا که مرد فرموده این احتمال هست، ولی خود روایت قبلی ما مطلق بوده، اون دیگه اختصاص به مرد نداده. فرموده یقوی الضعف، علیکه به اکل سفرجل، مخاطب مرد بوده ولی اختصاص به مرد ندارد. خیلی خوب، بهترین، شاید بتونیم بگیم این را کلن یا خود به تنهایی تقویت کننده جنسی است، ولی به با هسته تقویت کننده عمومی و عام است، برای همه مفیده. علی حال این شاید هم از این روایت اخیر این نکته را به دست بیاریم. راز تقویت کنندگی به این است که معده را سالم میکنه. یطیب المعده، معده را درمان میکنه. معده وقتی درمان بشه، معده وقتی سالم باشه، انسان تقویت میشه، باعث میشه که انسان تقویت بشه. چون معده وقتی غذا را خوب هضم کند، بدن از این غذا به خوبی استفاده میکنه و تقویت میشه و قوی میشه. پس رازش از این روایت هم بتونیم به دست بیاریم. هشتمین درمان ضعف از سوره قیامت است. میفرماید با آب گلاب و زعفران، البته خود گلاب تقویت کننده قلب است، زعفران هم تقویت کننده قلب است، این دوتا اگر جمع بشن و سوره قیامه به وسیله اونها نوشته بشه در یک ظرفی، در یک دیسی، بعد اون را پاک کنن و آبش را بخورن، فرماید فانه یقوی الضعیف، آدم ضعیف را تقویت میکنن. خیلی خوب، این روایت طبعا مهم است. بله، یه دو تا سفارشی هم شده. یکی از این سفارش ها اینه، می‌فرماید نوشیدن آب و کل نوشیدنی ها در روز ایستاده بهتر است. ایستاده اگر انسان در روز آب بخورد، این باعث تقویت بدن میشه، بهتر است و باعث تقویت. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، شب نه برعکس، کل نوشیدنی، کل مایعات، کل نوشیدنی ها، چون شرب داریم، شرب الماء هم داریم، هر دوش وارد شده. در این روایت شرب الماء از امام صادق از پدرانش میفرماید شرب الماء من قیام بالنهار، خوردن آب در حال ایستاده در روز، اقوا و صحو للبدن، مقوی تر است برای بدن، مفید تر است و سبب سلامتی بدن میشه، برخلاف شب. شب ایستاده آب خوردن خیلی خطرناکه، سبب بیماری سیروس کبدی میشه، کبد آب ترشح کنه و بیماری سختی و بیماری لاعلاجی است، بیماری خیلی سخت. ایستاده میفرماید آب نخورید، قال در جلد اولی مفصل بحثش اومده، شاید در جلد چهارم بیاد. در بله، این اول تذکر اولی بود. تذکر دومی این است که میفرماید با شکم خالی وارد حمام نشوید، با مختصر چیزی، اندک چیزی بخورید. روایتی از بله از امام عسکری صلوات الله و سلام فرماید لا تدخل الحمام الا وفي جوفك شيء، وارد حمام نشو مگر اینکه در درونت یه چیزی، یه مختصر غذایی باشد. يطفئ به عنك و يطفئ به عنك وهج المعده، این مقدار غذا سبب بشه آتش معده، گرمی معده را خاموش کنه. و هو اقوى للبدن، برای بدن مقوی تر است. ولا تدخله و انت ممتلئ، وارد حمام نشو در حال سیری مفرط، در حالی که شکم پر باشه، ممتلئ من الطعام، این دیگه کشنده است. پس یه مختصر چیزی باید بخوره انسان، با شکم خالی وارد نشه. همین مختصر چیز باعث میشه که بدن قوی تر باشه. بله، نه برای درمان چاقی شکم خالی ناشتا بفرمان، خالی عوار زمداره ولی ناغری میاره. خیلی خوب، یه سفارش دیگر این است که فرمان بعد از حجامت سه تا قند بخور. از امام صادق صلوات الله و سلامه انه احتجم، امام حجامت فرمودن، حجامت کردن. فقال یا جاریه، بعد از حجامت امام فرمود یا جاریه، خطاب به کنیز و دختر، بله هلمی ثلاث سکرات، ست قند برای من بیار. سپس فرمود ان السکر بعد الحجامه، امام فرمود شکر، خوردن شکر بعد از حجامت، یرد الدم الطمی، خون زیاد بر میگردونه، طمی یعنی زیاد، یه روایت طری یعنی تازه، خون تازه به بدن وارد میکنه و بر میگردونه. و یزید فی القوه، نیروی انسان را زیاد میکند، قوت بدن را زیاد میکنم. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان چاقی است. درمان لاغری تمام. بله، راجع به قلوپی الان میفرماید حتی بعد از چیز میتونستیم اینا. راجع به قلوپی، اینایی که از قلوپی میخوان به عنوان روغن استفاده کنن، این روشش برای این که نماسه و سفت نشه، این نباید زیاد حرارت ببینه، نباید زیاد. وقتی این روی آتش میذارید، در قابلمه قرار بدید، روی آتش قرار بدید، هر مقداری با آتش ملایم البته، هر مقداری که از او آب میشه در یک ظرف دیگر خالی کنید. این اگر حرارت زیاد ببینه سفت بشه، میماسه و یه خورده چنجش آور است موقع خوردن. ولی اگر این کار را بکنید که اجازه ندید این سه زیاد گرما ببینه و گرمای مختصر ببینه، در این صورت خیلی خوب ملایم و شبیه به روغن زرد میشه. و اما درمان چاقی است. خب امروزه مردم بیشتر به چاقی مبتلا هستند تا به لاغری است. درمان چاقی مهمه. کلن چاق شدن خوب نیست و برای سنگینی برای بدن، بالاخره خرج انسان را زیاد میکنه و توانای انسان را کم میکنه، چاقی خوب نیست. روایتی داریم از پیامبر میفرماید لا تسمنو تسمن الخنازیر للذبح، چاق نشوید مانند چاق شدن خوک ها برای کشتن و ذبح کردن. خب البته مراد مسیحی ها مثلا، خوک میخوره زیاد هم میخوره، نگاه نمیکنه که این خوردنش باعث مرگش میشه. این را به ما میفرمایند که شاید این معنا به دست بیاریم که زیاد چاق شدن سبب مرگ میشه. در واقع ما خودمون خودکشی میکنیم با این کار، زیاد چاق شدن به دنبال او ذبح کردن و خودکشی. علی حال خب، حالا درمانهاش، اولین درمانش این است که کم کردن غذاست. انسان باید کاری کنه که غذایش کم بشه. کم کردن غذا، زیاد غذا خوردن سبب میشه انسان چاق بشه و این کار خوبی نیست، مطلوبی نیست. حضرت عیسی میفرماید که یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لا تأکلوا حتی تجوعوا، نخورید تا اینکه گرسنه شوید، و اذا جعتم فکلوا، هر وقت گرسنه شدید بخورید. ما مشکل امروزیمون اینه، وعده نهار که شد آدم مجبور نهار بخوره، چون حاج خانم زحمت کشیده صبح تا ظهر غذا پخته، اگر نخوره ناراحت بشه. آدم باید سلامتی خودش نگاه کنه، میگه تا گرسنه نشوید نخورید، اذا جعتم فکلوا. این راه حلش در روایت حضرت امیرم است، فرمود اگر این کار را بکنید، نخورید تا گرسنه بشید، ننوشید تا تشنه بشید، همبستر نشوید مگر اینکه حالت شبق و شهوت شدید پیدا کنید، و میفرماید که زمانی که میخواهید بخوابید خودتون را بر دستشویی عرضه کنید. اذا استعملت هذا، این وصیت حضرت امیر به امام حسن، اذا استعملت هذا فقد استغنیت عن الطب، اگر این کار را بکنید از طب و از علم پزشکی مستغنی میشید. این روایت هم این را میفرماید لا تاکلوا حتی تجوعوا، نخورید تا گرسنه شوید، و اذا جعتم فکلوا، هر وقت گرسنه شدید بخورید، ولا تشبعوا، وقتی زمانی که خوردید زیاد نخورید که سیر بشید، فانکم اذا شبعتم، زیرا اگر سیر بشی غلظت رقابکم، گردنتون کلفت میشه، گردن کلفت میشه، و سمنت جنوبکم، و قسمت پایین بدن هم چاق میشود، و نسیتم ربکم، پروردگار خودتون را هم فراموش میکنید. پس سیری خوب نیست، انسان نباید سیر بشه کلا، نباید. اکثرکم شبعا فی الدنیا، پیامبر میفرماید اینهایی که بیشتر از بقیه سیر در دنیا سیرند، در آخرت بیشتر از بقیه گرسنه خواهند بود. خیلی خوب، بهترش و راهش و روشش این است که انسان معده را سه قسمت کند، یک قسمت برای غذا، یک قسمت برای آب، یک قسمت هم برای نفس کشیدن است. انقدر نخوره که نتونه نفس بکشه، انقدر نخوره که نتونه آب بخوره، انقدر بخوره که بتونه نفس بکشه، بتونه آب بخوره. خیلی خوب، بله، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید لیس لابن آدم بد من اکلت یقیم بها صلبه، چاره ای نیست برای آدمی زاد، باید یک غذایی بخوره، من لابد من اکلت، یک غذایی باید بخوره که کمرش راست بشه. فاذا اکل احدکم طعاما، زمانی که غذا میخورید، یک هر یکی از شما غذا میخورد، فلیجعل ثلث بطنه للطعام، یک سوم شکم برای غذا، و ثلث بطنه للشراب، یک سوم شکم برای نوشیدن، و ثلث بطنه للنفس، یک سوم برای نفس کشیدن. در اون روایات قبلی شاید معده است، در این روایت خودش شکم راست. بله، ثلث المعده، روایت قبلی معده است، روایت دوم شکم. شاید بین این دو تا تفاوتی هم باشه، یا مراد از شکم همون معده است، یا مراد از معده همون شکم است، فرق میکنه. یک سوم معده با یک سوم شکم فرق میکنه، ولی احتمال بیشتر مراد همون معده است. یک سوم معده باید پر بشه، بحثش هم در جلد اول مفصل اومده. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی فرماید غذای رنگارنگ نخورید. اینایی که میخوان لاغر بشن سعی کنن غذاهای ساده بخورن، غذاهایی است که غذای رنگ چند نوع غذا در یک وعده نخورن. غذایی که میخورن ترکیبی از چند چیز نباشه، هر چی ساده تر بهتره، هر چی ترکیبش کمتر باشه بهتره. زیرا غذای پیامبر اولین این بود، یا گوشت یا شیر، فقط یه گوشت تنها یا شیر تنها، یا سرکه و روغن زیتون مثلا، یا همون کواکب خیلی باشه، سه چیزه، همون کواکبی که خوندیم، مثلا یه مقدار برنج، یه مقدار نخود، یه مقدار باقلی. نهایتش اینه غذاهایی که از بله ترکیبش خیلی پیچیده باشه و مواد زیادی داشته باشه، این سبب چاقی میشه و این مطلوب نیست. تا جایی که امام صادق میفرماید که بله، از امام صادق معندبی محمد امام عسکری است، مفضل ابن عمر قال اکلت عند ابی محمد، ابی عبدالله، امام صادق، امام صادق فرماید اکلت عند ابی صادق فأتی بلونین، لون یعنی قضای رنگارنگ، آوردن، فقال کل، امام به این قضا را به من داد من هذا، فاما انا و اما من فما شیئون احب الیه من الثرید، من از این رنگ قضاهای رنگا رنگ نمی خورم، چیزی محبوب تر نزد من از ترید، ترید یعنی نون با سرکه و روغن زیتون، ولودتو دوست داشتم، ولودتو ان الاسفناجات حرمت، دوست می داشتم که اسفناجات، قضاهای رنگارنگ، این کلمه فارسی اون زمان، ان الاسفناجات حرمت، دوست می داشتم اینا حرام می شد، این نشانه ضررشه، دوست می داشتم که اینا حرام می شد. در یه روایت دیگری امام صادق صلوات الله علیه، فما شیئون احب الیه، ما شیئون احب الیه من الثرید، چیزی نزد من محبوب تر از ثرید نیست. همین قضای پیامبران، قضای ائمه، سرکه و روغن زیتون توش نون ترید میکنم، ولم اجد و اوفق من، بهتر از اون نیست. حالا این قضا امروز شناخته شده نیست، ولی اگر این یواش یواش این جا بیفته و مردم ازش استفاده بشن، خیلی از بیماری ها برطرف میشه و از بیماری ها رها میشن. قضای خیلی سبک، حالا گاهی بنده استفاده میکنم، خیلی سبک، خیلی مفید، برای قلب مفیده، جلو بیماری قلب میگیره. بله، مقدارش البته به مقدار سلیقه انسانه، ترکیب اصلش اینه، حالا عمدش سرکه، یه مقدارم روغن زیتون روش بریزید، توی سرکه ترید کنید، بعد یه مقدار روغن زیتون روی ترید بریزید، یا خود سرکه با روغن قاطی کنید با روغن زیتون و به توش ترید کنید. دو راه هست، بالاخره این ترکیب دوگانه است، از روغن زیتون و سرکه است. سرکه در روایت ما فرماید یحیی القلب، قلب را زنده می کند. می دونید که روغن زیتون هم برای قلب مفیده، روغن زیتون جلو بیماری های قلبی مفیده، چربی روغن زیتون چربی مفیدی هست، باعث میشه چربی بد از بدن خارج بشه، این چربی بدی که سبب سکته قلبی میشه، سبب بیماری های قلبی میشه. ولی قضای خیلی خوب، قضای خیلی مفید، امام میفرماید این طب سنتی میگه سرکه سرده، ولی معلوم نیست سرکه سرده، سرکه خاصیت دیگری داره، میفرماید قلب را زنده میکنه، مغز را زنده، بله برای مغزم مفیده، برای قلبم مفیده، برای بیماری قلبم مفیده. یحیی القلب، در طب سنتی میگن سرکه نخورید، ترشی نخورید، برای قلب ضرر داره، و روایت ما تماما برعکسه، میفرماید سرکه بخورید زیرا سرکه قلب را زنده میکند، زیاد سرکه بخورید. بلکه در بعضی سفارش های ائمه میفرماید یک حوزی پر از سرکه کنید، در اون غوطه ور بشید، اینقدر میفرماید سرکه بخورید، اینقدر سفارش شده راجع به سرکه است. فقط تمسفی فواید زیادی داره، انگل های بدن کرمای بدن را میکشه، انگل بدن را میکشه، کشنده انگل، فواید متعددی داره. پس این تبلیغ شومی بوده، میگن سرکه نخورید. این عطاریای سنتی هر کی میره میگه سرکه نخور، ترشی نخور، ماست نخور. ما میگیم برعکس، سرکه بخورید، ماست بخورید، ترشی بخورید، اینا همه مفیده. این سرکه غذای پیامبران است، ترید پیامبران است و غذای ائمه است. امام صادق بیشترین غذاش این بوده، حضرت امیر بیشترین غذاش این بوده، پیامبران هم بیشترین غذاشون این بوده. بشنو باور نکن، اینایی که عمر کردن، اینایی که معمرن دو عمر کردن، نوع غذاشون نون و ماس بوده. منتها مصلح داره، مصلحش در روایات ما زنیان است. یه مقدار زنیان قاطی او کنید، مخلوط کنید و استفاده کنید، هیچ مشکلی ندارد. بله، با زنیان مشکلی ندارد. و اما سرکه، بهترین سرکه، سرکه خمر است. خل الخمری، خل الخمری، ما فسده لا ما افسدتموه انتم. سرکه ایست که اول تبدیل به خمر میشه، بعد تبدیل به سرکه میشه، به این شرط که کاری نکنید تبدیل به سرکه بشه، چیزی اضافه نکنید، اجازه بدید خودش تبدیل خود به خود. انگوری که من انگور باید مثلا توی خمی توی چیزی بریزید یا آبشه بگیرید و بریزید، 45 روز که چند روز که میگذره، 3 روز تبدیل به خمر بشه. انقلاب اول کل موادش میاد بالا، این بهش میگن انقلاب اول، این تبدیل میشه به خمر. به مدت 90 روز اگر نگه دارید، انقلاب دوم صورت میگیره، این موادش میاد پایین، این انقلاب دوم تبدیل به سرکه میشه، ترش مزه میشه. وقتی ترش مزه شد، این سرکه بهش میگن خل الخمری. سرکه خمر از در روایات ما از 6 چیزه، حالا 4 تاش یادمه: انگور و انجیر و خرما و عسل. اینا سرکه ای که از این 4 تا، 2 تای دیگه هم هست یادم نیست در فقه حالا هست، چی بود؟ سیب تبدیل به خرم نه، کشمش و انگور یکیه، دو تا دیگه حالا یادم نیست. والبتعو من العسل والنبیذ من العنب و اسم برن در فقه در تعیین خمر که خمر کدومه، میگن 6 تا خمر، 6 تا خمر. والبتعو من العسل، خمر بت از عسل درست میشه، نبیذ از انگور درست میشه، از خرما درست میشه، ولی از انجیر هم هست، جو هم هست، به نظرم یکی دیگه همه جو هم. آب روش نه، اگر روش آب بریزید این خراب میشه. اگر یه لیوان سرکه روش ریختی سرکه کنه، یه لیوان سرکه روش ریختی، بعد 40 روز 45 روز تبدیل به سرکه میشه. ولی این مافسده نیست، این مافسدت موه انتم هست، شما کاری کردید که تبدیل به سرکه بشه. مافسده یعنی خود به خود تبدیل به سرکه بشه، خود ب... خوبه، بله چیز خوبه، البته انگور، بله انگور دیگه. این بحث، بله این مقدار میفرمان وقت تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم بشو، سوال اول در مورد لکه های خونی که روی مغز چگونه ایجاد میشه و درمانش چی؟ لکه های خونی.
بله، اما راجع به لکه های خونی، نه علی القاعده از رگها خارج میشه. ترک عرض کرد، بله بعدی روزش عرض کردیم یا نه، این سودا غلبه در جلد اول بود در پردیسان، این غلبه سودا یعنی رسوب خون زیاد میشه روی دیواره رگها، ترسب میکنه، رسوب میکنه و باعث میشه که دیواره رگ سفت بشه و سخت میشه، بهش میگن تصلب شرائین. این میشه رگ شکننده، رگ در این صورت شکننده میشه، ترک میخوره و خونریزی میکنه و خون، لکه های خون رو در مغز وجود میاد. کلن درمان اگر هم علت دیگری هم داشته باشه، درمانش قطره مرزنجوش جامع است، قطره که ترکیبی است از آب مرزنجوش و جامع. باید یک قطره درست کنن که هر موقعی دو قطره در بینی بریزن حداقل اندازه یک گندم جامع داشته باشه. این در بهترین درمانش.
سوال دوم در مورد علت سقط جنین.
بله، علت سقط جنین البته علل و اسباب متعددی داره. اینی که در روایات ما از عللش ذکر شده، یکی همبستر شدن در روزهای قاعدگی است. مردی که با خانمش در روزهای قاعدگی همبستر میشه در روایات ما میفرماد فلیسلم لسقط الولد. یکی این است که نطفه است که در اول و وسط و آخر ماه منعقد میشه، این احتمال سقطش هم زیاده. ممکنه چیزهای دیگری هم باشه. و اما درمانش، بهترین درمانش مرکب شیش هست، قرص خون و داروی دیگرش هم فرفیون هست. در روایات ما ابرفیون، ولی عطارا میگن بهش، گیافروشا بهش میگن فرفیون. فرفیون به اندازه سه عدس، سه شب پشت سر هم بخورن. فرماید چنان دریچه در رحم را میبنده که با داروی سقط جنین هم بچه سقط نمیشه.
سوال سوم در مورد درمان قطعی بیماری پارکینسون چیست؟
اما راجع به درمان قطعی بیماری پارکینسون، کل این چیزهایی که مغز را زیاد میکنه، انشاءالله به زودی خواهیم خوند، چیزهایی که مغز انسان را زیاد میکنه، عقل انسان را زیاد میکنه، یه سری چیزهایی در روایات ما ذکر شده که اینها را مانند خرفه، مانند کدو، کدوی تنبل، کدوی سبز و چیزهای دیگر انشاءالله به زودی خواهیم خوند، اینایی که مغز را کامل میکنه درمان پارکینسون هست. درمان دیگرش بخور حضرت مریم است. درمان سومش هم داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله.